اگه به صورت کلان نگاه کنیم، خب تجربه شورا تجربه خیلی موفقی نبوده به جز برخی شهرهای کوچک و روستاها، ولی تا دوره‌های قبل شاید تابعی از انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات های مشابه نبود، ولی الان یه مقدار فضای عمومی حاکم بر هم انتخابات ریاست جمهوری هم شوراها نزدیک شده، به ویژه بعد از همزمان شدن این دو انتخابات. همونطور که بخش غالب مردم، اکثریت مردم بحث کردن با انتخابات، با انتخابات شورا هم شاهد همین بود. من یک نمونه کوچک میگم، حالا ادامه رو بحث رو در ادامه خواهیم داد. استان البرز و شهر کرج یک ایران کوچیکه، یک نمونه نمادینه، یعنی گویی محل مهاجرت اکثر اقوام ایرانی از شهرها و شهرستان‌های مختلف هست. کرج به صورت یک شهر نمادین آراء باطله از آراء نامزدها بالاتر بود و این نشون دهنده قهر عمومی با انتخابات هست. اما در ادامه می شود راجع به تجربه شوراها و مسائل بنیادی و محتوایی شوراها جدا از این دوره هم صحبت کرد.
همینجا اگر که درباره همین نمونه کرج وقتی که صحبت می کنید، چون به هر حال انتخابات طوری پیش رفته که حتی مثلا دیشب که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره این انتخابات صحبت میکنه، اون را از پیش مهندسی شده توصیف میکنه و میگه که عادلانه و آزاد نبوده. به نظرتون این آمار آرای باطله اصلا از چه جهت به این شکل داره اعلام میشه؟
آرای باطله خوب بخشی از واقعیت این انتخابات هست، بخش غیر قابل کتمانش هم هست. حالا یک ناهمزمانی هم وجود داره، عدم تقارن بین جناحی که داره انتخابات رو برگزار میکنه، یعنی دولت روحانی و اصولگراها. البته انتخابات شوراها تو شهرهای عمدتا بزرگ تحت تأثیر این جناح بندی است، نه الزاما همه شهرها، ولی آرای باطله معانی مختلفی در هر دو انتخابات داره. یکی عامل مهم میشد اصلی ترش اینه که افراد میخوان شناسنامه‌شو مهر بخوره. یک عامل دیگرش این هست که خوب افراد رأی اعتراضی میدن. یک عامل دیگرش این هست که چون انتخابات همزمانه، فرد برای شرکت در یک انتخابات دیگری مثلا ریاست جمهوری یا برعکس شهرداری در یک شهر کوچیک رفته، شوراها در یک شهر کوچیک رفته رأی بده، هر دو تا تعرفه رو بهش دادن. اینها در مجموع به اصطلاح باعث آراء باطله بالایی شده، ولی عامل اصلی ترش به گمان من اخشاری هستن که به اجبار کارمندها، بخشای دانشجویی که در حال تحصیل هستن، دانشجوی فارغ التحصیلی که میخوان شغل پیدا کنن، یا به هر حال یه روحیه محافظه‌کارانه که در برخی اخشار هست که خودترسانی هم دارن و فکر میکنن شناسنامه‌شون اگه مهر نداشته باشه مثلا بعدا برای خودشون یا فرزندانشون مشکل پیش میاد، ولی در مجموع نوعی عدم رضایت هست از وضعیت موجود.
بیشتر درباره این صحبت میکنیم. آقای سید اسکری، با توجه به تجربه شما از شورای شهر تهران میخوام به این موضوع بپردازیم. آقای علیجانی اشاره کردند که پیشتر معمول این بوده که تابع نبوده انتخابات شورای شهر و روستا از انتخابات ریاست جمهوری یا اون چه که مثلا الان این یک دست شدنی که میبینیم. از چه جهت به نظر شما به این سمت رفته انتخابات شوراها و ما حال شاهد یک چنین وضعیتی هستیم؟
اون که به واقع این روزها ما شاهد اون هستیم یک یأس و سرخوردگی عمومی هست، عملا به واسطه جو عمومی کشور و دوما به واسطه عملکرد پایین، پر از فساد، پر از اشتباه و تباهی، تعطیلی بسیاری از شوراها در نقاط مختلف کشور، باندبازی، خرید و فروش رأی و فشار برای تعیین صلاحیت ها. همه اینها عملا خودش رو در این انتخابات، اولا متوجه به که قبل از این اتفاق افتاد، خودش رو نشون داد و ما شاهد این مشارکت پایین و علاوه بر مشارکت پایین، مشارکت متخلخل، یعنی این که ما در برخی شهرها میبینیم که آرای باطله بالا هست، ما شاهد این هستیم. این امر عملا شبیه به آن، تقریبا شبیه به آن چیزی هست که پس از شورای شهر اول بود. نشان دهنده این بود که هر وقت اصلاح طلبان در انتخابات شوراها رأی می آورند، کارنامه آنچنان ناموفق است در اون شهرها و شهرهای سراسر کشور که عملا بازی رو به صورت بسیار بدی به جناح مقابل واگذار می کنند. فراموش نکنید که محمود احمدی نژاد عملا از شورای شهر و شهرداری تهران برخاست و این امر عملا در این انتخابات شورای شهر تهران خودش رو نشون خواهد داد و جامعه قطعا خسران بیشتری رو تحمل خواهد کرد.
اگر که مشخصا به تهران بخوایم بپردازیم آقای سید اسکری، ما شاهد چه وضعیتی خواهیم بود امروز؟ مثلا صحبت از شهرداری کسی مثل رستم قاسمی مطرح هست، این به کدوم سمت خواهد برد پایتختی که بیش از هر زمان دیگری با بحران‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنه؟
ما ترکیب لیست که الان نگاه بکنیم تمام کسانی هستند که به دوران ریاست آقای قالیباف در زمان شهرداری تهران دست هستند. اون اکیب کارنامه‌ای داره پر از فساد، پر از رانت، واگذاری پروژه ها به نیروهای نظامی به 10 برابر قیمت. اتفاقی که خواهد افتاد، این تیم برجان خواهد نشست و اون طیف اصولگرای میانه و معتدل مثل آقای بیادی اینا هم حتی در این دوره حضور ندارند. این خواهند نشست، تمامی منافذ رو پر خواهند کرد و ما شاهد اون اتفاقات عجیب و غریب که در دوره آقای قالیباف بودیم قطعا خواهیم بود، با شیب بسیار بسیار بالاتری.
سپاسگزارم آقای سید اسکری. آقای علیجانی، اشاره شد به برخی از مشکلاتی که میتونه حالا با این شکل از برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا اتفاق بیفته. پیش از انتخابات روز جمعه ما درباره این موضوع انتخابات شوراها صحبت کردیم. شما در اون زمان شوراها رو دربارش یک اصطلاحی به کار بردید، گفتید شوراها مثل گنج قارون شده. هستند کسانی که در عین حال در مناطقی که مناطق حالا روستایی یا شهرهای کوچکتر صحبت از این می‌کردند که این کلاً نهاد شوراها میتونه کمک بکنه به پیشبرد برخی از خواسته های مردم اون مناطق. با چنین وضعیتی فکر میکنید که آیا باید کلن فکر کرد که از مسیر شورای شهر و روستا نمیشه دیگه به هیچ نتیجه رسید و کاری رو پیش برد به نظر شما؟
من در همون مصاحبه‌ام گفتم که تجربه شوراها منفی به جز استثناءاتی مثلا تو بلوچستان که اهل تسنن ترجیح میدن و بلوچ‌ها عمدتاً که شورای شهر رو بگیرن بتونن شهرداری رو داشته باشن، در برخی روستاها و مناطق شمال کشور یا کردستان که دیدیم زنها زیاد رأی آوردن، خانمها در بلوچستان هم همین نقش رو دارن. ما کار تحقیقی مستندی در این باره نداریم، عمدتا تجارب شهودی هست و به اصطلاح بر اساس تجارب میدانی. کلی تر اگه بخوام ببینید ما برای ملی مذهبی و برای اینکه در دوره دوم شهرداری ها شورای شهر موضوع دقیق تری بگیریم، یه کار تحقیقی انجام دادیم. متصدی آقای صابر بود با خانم حاتم که متخصص این شورا هست، آقای حجاریان که تجربه شخصی داشت و نهاد و کارهای مطالعاتی کردیم، دیدیم 11 نهاد در اداره یک شهر دخالت دارن. شما از آب و فاضلاب بگیرین، راه و ترابری بگیرین، پست و تلگرام و تلفن بگیرین و و و شوراها در واقع فقط هیئت مدیره شهرداری ها هستن، یعنی حوزه اختیاراتشون در این حد هست. اما چون چرخه بویژه در شهرهای بزرگ، چون چرخه مالی بزرگی دارن، یعنی یه نماینده مجلس وقتی میاد تو مجلس باید روابط برقرار کنه تا بتونه مثلا راندخاری کنه، ولی یک فرد به محض اینکه وارد شورا میشه نقشه جامعه شهری، زمینها کجاها رو به رشد، اینا زیر دستش هست و تو شهرهای بزرگ واقعا گنجگارون جناهاست، یعنی هزینه انتخاباتشون از اونجا تامین میکنن. در دوره آقای قالیباف به صورت جهشی فساد پیدا کرد، یعنی کامیونی افراد رو آوردن. البته از قبل دوره آقای احمدی نژاد هم که شهردار تهران شده آقای عسکری اشاره کردن هم همین دورخیز وجود داشت و شد یه منبع مالی برای استخدام افراد خودشون. البته این نوع این فساد اقتصادی بود، ما دوره قبلش فساد سیاسی داشتیم، یعنی شورای شهر اول تهران که به سران در واقع اصلاحات اونجا جمع شده بودن به صورت آرمانی و بعد دیدیم به چه افتضاحی کشیده شد. کتاب حتما راهی هست خانم وسنقی این رو کاملا مستند کردیم. من فکر میکنم نمیشه یک جمله قطعی برای همه کشور گفت، ولی عمدتاً به اصطلاح راه اصلاح و به اصطلاح مشارکت جمعی تو شوراها عمدتاً بسته شد، مگر در سطوح بسیار محدود یا در برخی شهرها و شهرستان.
بله آقای سید عسکری، اشاره شد، آقای علیجانی هم از فساد صحبت کردن، شما گفتید که شورایی که بر سر کار میاد نزدیک به طیف آقای قالیباف هست، اتفاقات عجیبی که در دوران او افتاده در مقیاس بزرگتر انتظار میره که بیفته. رابطه نهاد شوراها با دستگاه اجرایی چگونه است؟ چون ما با یک رئیس جمهوری حال مواجه خواهیم بود از مرداد ماه، آقای رئیسی، که صحبت خیلی زیادی درباره مثلا پدیده‌ای مثل فساد میکنه و از مبارزه با فساد میگه. رابطه این نهادها چگونه هست با هم دیگه؟ به صورت ارگانیک های رابطه‌ای دارند؟ آیا میتونن رسیدگی بکنن؟ چگونه هستین؟
ببینید، در خصوص بحث یک دست شدن قوا، تمامی جناح اصولگرایان تندرو الان بر تمامی ارکان کشور حضور دارن، این جمله شورای شهرته. اما به لحاظ اتفاقاتی که در خصوص بحث فساد می افتد، در این خصوص ماهیتا یک سیستم کنترل درونی داره شهرداری تهران که خیلی هم ارتباط نداره با شورای شهر تهران، و اولا شورای شهر تهران دستش کوتاه هست، یعنی اتفاقی که می افتد بعد از انتخاب شهردار اونجا اتفاقاتی خواهد افتاد که شورای شهر تهران یا دستش کوتاه هست در بهترین حالت، یا در بهترین بدترین حالت اصلا کسیشون رو بازی نمیگیره و اطلاعات بیرون نمیاد. اگر این امر رو به مسابقه یک حرکت بزرگ بخواهد در جای اراده داشته باشد، مثل ماجرای عیسی شریفی که دستگیر شد و متهم ردیف دوم بود، در حالی که متهم ردیف اول آقای قالیباف بود، آقای قالیباف رو عملا پنهان کردن، میتونیم شاهد مبارزه با فساد باشیم، ولی با توجه به سیر اتفاقاتی که میبینیم و پیچیدگی هایی که اکیپ قالیباف در شهرداری تهران با این فساد سازمان یافته‌ای که داره و اینها، من بعید میدونم اولویت برای قوه قضاییه یا حتی رئیس دولت جدید باشه که بخواهد به این امر رسیدگی بکنه، و این امر من تقریبا قطعی میدونم. در خصوص مباحثی که جناب میهمان محترم برنامه فرمودن، ما باید ببینیم این بانوانی که در دیگر شهرها و در دیگر استانها رأی آوردند آیا واقعا میتونن کارایی داشته باشند، یا یک پاراگرافی متنی چیزی رو پیدا میکنند که مثل آقای مهدی حاجتی ایشون رو قول معروف از صحن شوراها حذف بکنند. لذا این امر هم نباید خیلی با خوشبینی نگریسته بشه به صرف اینکه آیا در شهر بوکان چهار نفر از بانوان رأی آوردند میتوانند کارشون رو تا انتها ادامه بدهند، و بعد از اون به صرف اینکه آیا بانوان رأی آوردن این امر خیلی هست یا نه، چون ما میتونیم شاهد این باشیم که بانوانی که در اونجا هستن به مراتب بدتر از آقایان عملکردی داشته باشن. لذا از این امر نباید پیش‌داوری بکنیم.